خسته نباشین. سلام و شام شما خوشنمیدگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد این که بعد از تأخیر پی در پی بالاخره هیئت افغانستان فردا برای مذاکرات بین الافغانی صلح به قطر می رود. خواسته جامعه مدنی از مذاکرات صلح و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی.
انتظار می رود گفتگوهای بین افغانها به روز شنبه آغاز شود. طراح حمله بر دو عالم دین در افغانستان بازداشت شد و آتش سوزی بزرگ در بندر بیروت رخ داد. سلام، خوش آمدید. منابع دولت افغانستان میگویند که هیئت مذاکره کننده دولت این کشور برای مذاکره با طالبان فردا به قطر خواهد رفت. فوزیه کوفی، یک عضو این هیئت، در گفتگو با رادیو آزادی سفر فردای هیئت را تایید کرد و افزود که دو طرف به روز شنبه مذاکرات را آغاز خواهند کرد. انتظار می رفت هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان پیش از آغاز مذاکرات در هفتم سپتامبر هفته گذشته به دوحه پرواز کند، اما این سفر به تأخیر افتاد. بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. ریاست امنیت ملی افغانستان از بازداشت طراح حمله بر محمد عیاض نیازی و عزیز الله مفلح دو عالم دین خبر داده است. این اداره امروز به رادیو آزادی گفت که ماموران امنیتی عبید مشهور به اکرمه را امروز بازداشت کردند. به گفته ریاست امنیت، اکرمه مسئول عمومی جنگ گروه دولت اسلامی یا داعش در ولایت‌های شمالی و شمال شرقی است. آقای نیازی در ماه جون در اثر حمله در داخل مسجد وزیر اکبرخان در کابل جان باخت. مسئولیت این حمله را داعش پذیرفته بود. حدود یک هفته پس از این رویداد، آقای مفلح نیز در یک انفجار در داخل مسجد شیرشاه سوری در کابل جان داد. رئیس جمهور اشرف غنی از امضای موافقتنامه تولید 20,000 میگاوات برق از آبهای افغانستان خبر داد. آقای غنی امروز در مراسم فراغت دور 17 افسران پوانتون مارشال افزود
20,000 میگاوات برق برای استخراج و صادرات معادن افغانستان از پیش استفاده شد. فلسفه وجودی از این موافقتنامه است که کل کار افغان انجام خود از رهبری تا مدیریت.
با گفته ارگ، این موافقتنامه امروز با یک شرکت استرالیایی امضا شد. رئیس جمهور غنی همچنان در مراسم امروز تأکید کرد که ملت افغانستان هرگز اجازه فروپاشی نظام را نخواهد داد. آتش سوزی بزرگ در بندر بیروت رخ داد، یک ماه پس از انفجار مرگبار در این بندر. دلیل آتش سوزی تا کنون روشن نیست و در مورد تلفات احتمالی هم چیزی گفته نشده است. در محل رویداد دود غلیظ به هوا بلند شده. اردوی لبنان گفته است آتش سوزی در انبار تیل و تایر موتر اتفاق افتاده است. در رویداد 4 ماه آگست در بندر بیروت هم بیش از 190 تن کشته و نزدیک 6500 تن زخمی شده بودند. تلویزیون دولتی ایران از آغاز مانور بحری 3 روزه نیروهای مسلح این کشور در نزدیکی تنگه هرمز گزارش داده است. در گزارش آمده که واحدهای بحری، هوایی و زمینی در تمرینات شرکت می کنند. در تمرینات موسوم به ذوالفقار 99 از تحت البحری ها و تیاره های بی سرنشین نیز استفاده می شود. امیرالبحر حبیب الله سیاری به روز چهارشنبه گفت که هدف از مانور تقویت آمادگی برای مقابله با تهدیدهای خارجی و نیز هر گونه تهاجم احتمالی است. و ایالات متحده ویزه های بیش از 1,000 شهروند چین را در 3 ماه گذشته لغو کرده است. وزارت خارجه ایالات متحده گفته است این اقدام طبق فرمان دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور صورت گرفته است. آقای ترامپ در 29 ماه می در واکنش به سرکوب طرفداران دموکراسی در هنگ کنگ از سوی چین دستور تعلیق ورود محصلان و پژوهشگران از چین به ایالات متحده را داد. گفته شده که ورود آنها به ایالات متحده خطرهای امنیتی را به وجود می آورد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
این هم وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده از سوی اداره ملی هواشناسی چنین پیش بینی شده است. کابل ابری، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 17. هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 16. کندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 15. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 19. و جلال آباد ابری، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 22.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:36 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. شماری از نمایندگان جامعه مدنی و نهادهای رسانه‌ای میخواهند دیدگاه های مردم در تعیین اجندای صلح در نظر گرفته شود. و حالا که مذاکرات صلح افغانستان روز شنبه در دوحه آغاز می شود، این نظرها افزایش یافته است. صحبت با یک مهاجر افغان در کمپ موریا یونان که شاهد آتش‌سوزی بوده است.
کمپ موریا تقریبا از بین نه بلکه 100% از بین رفته. 1% جای بوده باش در اونجا نداره و مردم هم اگه در خیابان ها بود.
جسدهای شماری از قربانیان حمله دیروز بر معاون اول رئیس جمهور در کابل هنوز پیدا نشده. در مسائل جهانی هم گزارش داریم در مورد تغییر اقلیم. پس از تأخیر چند هفتهی هیئت گفتگو کننده حکومت افغانستان فردا به قطر می رود. یک مقام ارشد حکومت افغانستان که نمی خواهد از وی نام برده شود به رادیو آزادی می گوید که هیئت گفتگو کننده حکومت افغانستان فردا پس از چاشت به قطر راهی خواهد شد. اطلاعات جدید درباره سفر هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان به قطر را از نظیفه محبوبی می شنوید.
سلام به شما خواستی و خیلی سپاس از شما. بله، چنان که شما اشاره کرده اینان چه که در دسترس ما است، یک منبع حکومت، البته یک مقام ارشد که به علت حساسیت موضوع از اونان نام ببریم. اینا برای رادیو زوری میگن که فردا پس از چاشت هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان به قطر میرن و قرار است که روز شنبه مذاکرات یا مراسم گشایش گفتگوها برگزار شود. البته موضوع دیگه که این مقام ارشد با ما در میان مانده ای است که پس از او که یک روز برای توافق روی اصول با طالبان اینا بحث میکنن و روی مسائل چون اجندا، البته اصول مذاکره، موضوع تسهیل کننده مذاکرات و سکرتریت مشترک که باید وجود داشته باشه، البته در این صحبت ها روی ازی پرداخته میشه و صحبت میکنن. اما آنچه که این منبع با ما در میان میمانه ای است، آقا صاحب، که دولت افغانستان خواهان ازی است که تسهیل کننده در مذاکرات صلح وجود نداشته باشه، اما این چیز است که حالا طالبان به گفته منبع ایره میخواهند. موضوع دیگه که این مقام ارشد با رادیو آزادی در میان مانده ای است که دو نفر از 8 نفر به جرم قتل یک خانم، البته از طالبا که متهم بودن یا دست داشتن، فرانسوی ها گفته بودن که این دو نفر هم باید با 6 تن دیگر که موضوعشان جنجالی بوده، موضوع روند رهاییشان به قطر انتقال داده شوند. حالا منبع به ما میگه که این مشکل حل شده و بر 6 تن از زندانیانی که پیشتر اشاره کردم روند رهاییشان جنجالی بوده. حالا برخی کشورها با روند رهاییشان مخالفت داشتند، پاسپورت هم صادر شده و اینا قرار است به قطر برن و تا پایان ماه نوامبر این ششتن در قطر نظربند میشن و پس از اینکه این مشکل بگفتی من به حل خواهد شد دوباره به کابل آورده خواهند شد. البته این موضوعات است که در اختیار ما قرار گرفته. جزئیات کامل از این آقا صاحب در گزارش اجازه بدین که برای شنوندای رادیو آزادی در ساعات بعدی داشته باشیم.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی بود که آخرین خبرها را در مورد سفر هیئت افغانستان به قطر به شما و با ما شریک ساخت. با نزدیک شدن گفتگوها میان افغانان، شماری از نمایندگان جامعه مدنی و نهادهای رسانه‌ای از حکومت می‌خواهند تا دیدگاه‌های مردم در تعیین اجندای صلح در نظر گرفته شود. آنان در نشست در کابل گفتند اگر طرف‌های مذاکره کننده تعهد برای مردم نداشته باشند، پاسخگو قرار داده خواهند شد. باز هم نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
نقاشی با داستان کوچک رهای 5 ساله و شنیدن ندای صلح. شاید در این سن سال مفهوم واقعی صلح را درک نکند، اما به عنوان نمادی از صلح خواهی به یک نشست نهادهای جامعه مدنی و رسانه ها در کابل آمده است تا با نقاشی پیام خود را به مذاکره کنندگان صلح بفرستد. برقراری یا تشبث دائمی، تامین حقوق بشر، حفظ دستاوردهای 19 سال، تامین عدالت، تامین حقوق اقلیت‌ها، تامین حقوق قربانیان جنگ و حفظ دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان فشرده خواست‌هایی است که در قطعنامه‌ای که در پای آن امضاها گردآوری شده است به میز مذاکرات صلح میان افغانان فرستاده شود. عزیز رفیعی، رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان در این نشست که روز پنج شنبه برگزار شده بود، به رادیو آزادی گفت حکومت باید دیدگاه مردم را بشنود و در تعیین اجندای صلح این دیدگاه ها را در نظر گیرد.
جامعه مدنی افغانستان تنها کاری را که میتونه این است که صداها را بلند بکنه و صداها را برسانه. این که طرف های درگیر سیاسی میتونن بشنون یا میتونن بپذیرن یا نپذیرن بحث جداگانه است، اما جامعه مدنی افغانستان هرگز از این تلاش دست نخواهد کشید.
در این نشست نمایندگان جامعه مدنی، نهادهای پشتیبان رسانه ها، شوراها و جوانان که شمارشان به 400 تن میرسد از 34 ولایت به کابل آمدند و با برگزاری نشست و تشکیل کمیته های جداگانه روی اولویت های اساسی مردم افغانستان که باید در مذاکرات صلح در نظر گرفته شود گفتگو کردند. با نزدیک شدن روزها به آغاز مذاکرات صلح میان افغانان، نگرانی های هم درباره از دست رفتن دستاوردهای چندین سال به ویژه حقوق زنان نیز محسوس است.
حقوق بشری را در هر مرحله اش مد نظر
بگیرید. از سوی دیگر شمار از فعالان حقوق زنان که امضاهای 15,000 زن را در 15 ولایت گرد آوردند و به کابل آمدند، در نشست جداگانه میگویند میخواهند صداهای این زنان را به گوش حکومت برسانند. آنان به حفظ حقوق انسانی و آزادی های زنان در مذاکرات صلح تاکید میکنند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
حالا که موانع کنونی از راه مذاکرات صلح یا بهتر بگوییم آغاز مذاکرات صلح برداشته شده و به زودی در ظرف 2 روز گفته می شود که مذاکرات صلح بین افغانان در قطر آغاز خواهد شد، یک سوال پیدا میشه که چی موانع در راه از این مذاکرات و در جریان مذاکرات برای صلح وجود خواهد داشت؟ همین سوال را با دکتر نیلوفر سخی، استاد روابط بین المللی در پوهنتون جورج تاون واشنگتن در میان گذاشته.
عوامل مختلف در تأخیر مذاکرات بین الافغانی از 10 مارس به این طرف وجود داشت که او عوامل هم اداری بود و هم سیاسی بود. علتهای اداری زیادتر تمرکز میکرد سر از این که در تیم مذاکره کیها شامل باشند، لیست ها چه قسم ترتیب شود، از کدام سکتور و از کدام بخش باید حضور داشته باشد در تیم مذاکره، چند تا دولتی باشد، چند تا سیاسیون باشد، غیر دولتی ها کی ها باشن. این یک موضوع اداری بود در پروسه از اوائل تا به تقریبا یک ماه پیش و چند هفته پیش که موضوع حل شد. بالاخره موضوع اصلی موضوع سیاسی است. بعد از اون تاریخ 29 فوریه وقتی که معاهده میان آمریکا و طالبان امضا شد، از امو تاریخ به بعد موضوع رهایی زندانیان طالب یک موضوع کلیدی بود برای شروع مذاکرات بین افغانی. به کنار ازی من فکر میکنم موضوعات دیگری هم وجود داره که جز از این موضوعات سیاسی است که اینمی خصوصا همی سفر آخری که طالبان در اسلام آباد داشتن دو تا سه هفته، اینمی تحلیل مرا کم ذره پررنگترم ساخته که من فکر میکنم موضوعات مثل دولت آینده، شراکت در قدرت و اداره موقت با بشیانش به هر صورت، اینی موضوعات دیگری هم هست که جوانب شروع کردن کمی چانزنی ها را سرشان، با وجودی که نمیتونن که مستقیم چانزنی سر از موضوعات بکنن، اما از طریق روابطی که دارن و از طریق بحثای غیر مستقیمی که دارن، من فکر میکنم این موضوعاتی هست که فعلا در سر میزهای هر دو طرف که دولت افغانستان و طالبان هستن، این موضوعات در حال مستقیم یا غیر مستقیم بحث ها صورت میگیره. هیچ کس تا به حال نمیدانه که نتایج مذاکرات چی خواهد بود یا در دوران مذاکرات چی خواهد شد.
صحبتی بود با دکتر نیلوفر سخی، استاد رابط بین المللی در پوهنتون جورج تاون واشنگتن.
مجله خبری از رادیو آزادی.
جسدهای شماری از قربانیان حمله بمی بر امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور هنوز هم ناپدیدند. احمد زیای 52 ساله در این حمله کشته شد، اما خانوادهش میگویند که تنها یک پایش را پیدا کردند و بقیه جسدش به دست نیامده. جاوید حسنزاده موضوع را دنبال کرده است.
یک روز پس از کشته شدن احمد زیای 52 ساله، اینجا نزدیکانش برای فاتحه و غمشریکی گرد آمدند. احمد ضیا هر روز از فروش مواد خوراکه در کراچی دستی از خانواده ده نفریش سرپرستی میکرده. او به روز چهارشنبه در حمله‌ای که بر کاروان امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور صورت گرفت کشته شد. سلیم فرزند 22 ساله احمد ضیا میگوید پدرش صبح وقت برای به دست آوردن یک لقمه نان همراه با کراچی دستیش از خانه بیرون شد، اما دو ساعت بعد خبر مرگش را شنید.
داری پدرم شهید شد. ما جز خدا دیگه سرپرست برای خود نداره. پدرک های ما خورد خورد از کلش. خودم هم به یک جایی در مزدورکاری. در روز 300 یا 200 افغانی مزدورکاری. پدرم نانا مر خانواده بود. کل مشکلات پدرم با ما ایلا کرد. حال کل پدرک ها خوارا کلش در دامان ما.
وحید برادر احمد زیاد در حالی که بر مرگ برادرش غمگین است از حکومت گلایه دارد. وای میگوید در این حمله غیر نظامیان زیاد مانند احمد زیاد جان دادند، اما هیچ کس از حکومتیان به دلجویی آنان نیامده است.
مقامای حکومتی قطعا ایجا نامده است، قطعا فقط صرف یک مامورینه که دیروز مامورین امبولانس اینا بودن بررسی، اونو ما یک نگاه ما دیدیمشان، ما چون در موضعیت خود بودیم اصلا دیگه کسی وجود نداشت، تشریف نداشت.
حالا از این رویداد یک روز سپری شده است، اما خانواده های همه هستند که اعضای خانواده ایشان لادرک است. تنها همین قدر می دانند که آنها انگام وقوع حمله در محل رویداد بودند. روز گذشته بر کاروان موترهای امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور در تایمنی کابل حمله بمی صورت گرفت. امرالله صالح چند ساعت پس از حمله در پیام ویدیویی که بر رسانه ها فرستاد از صحتمندیش اطمینان داد، اما در کنار آن از کسان معذرت خواهی کرد که در این حمله تلفات جانی و خسارات مالی دیده بودند. بس از ارقام تازه وزارت داخله افغانستان در این حمله 10 تن کشته شده و 40 تن زخم برداشتند که به گفته طارق قاریان سخنگوی این وزارت همه کشته شده ها غیر نظامیانند.
کی بود؟
مجروحیت شدیدی که داشت یا دار فانی را ودا گفت.
چرا جوانای ما را کشته؟ برای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. azadiradio.com.
شماری از پناهجویان افغان در یونان میگویند که کمپ موریا بر اثر آتش سوزی کاملا از بین رفته است. این کمپ در جزیره لسباس موقعیت دارد. بسیاری از هزاران پناهجوی این کمپ شهروندان افغانستان هستند. ستار فروغ با سردار همت اشرفی یک پناهجوی افغان گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که پس از وقوع آتش سوزی پناهجویان در چی وضعیت به سر می برند.
کمپ موریا تقریبا از بین نه بلکه 100% از بین رفته. تقریبا 60% کمپ دو روز پیش در داده بودن، آتش داده بودن و متواتش هم دیروز ساعت تقریبا 7 بعد از ظهر بود که آتش دادن. 1% جای بوده باش در اونجا نداره و ما هم که بودیم از پری روز آب نبود، برق نبود، هیچ نوع امکانات نبود و مردم هم اگه در خیابان ها بود فعلا هم تمام مردم در خیابان ها و در نوی جنگلاتی که در اینجا هستن قرار دارن و کوشش میکنن خود از کمپ دورتر بسازن چون هر لحظه امکان آتش سوزی در خود جنگلات است.
آقای اشرفی، آتش سوزی چه وقت و چه گونه اتفاق افتاد؟ علت آن معلوم شده؟
علت از او یعنی یک چیز تابال مرموز است که ما دقیق نفهمیدیم که آتش سوزی به این بزرگی باید پلان شده باشه، ولی ما تابال از پلان قبلی از هیچ آگاهی نداریم. فقط چیزی که ما اونجا دیدیم در اول شب ساعت تقریبا 9:30 یا 10 شب همین وقتا بود امبولانس آمده، کسایی که تست کرونا از اینا گرفته بوده مثبت بوده و مشکوکینی که در بین بوده فقط امبولانس آمده که اینا را قرنطین بکنه، ایزولیت بکنه. فقط کسایی که مشکوک بودن اینا از خانه هایشان میبره و سر صدا میکنه. بعدش دیگه خانه ها همه جمع میشه که برادر یک کس کرونا نداره و شما فقط میخواهید که مردم را در قرنطین نگاه بکنید. بالاخره مردم قبول ندارن که اینجا کرونا هست، مردم به این عقیده است، ولی اونا طبق گزارشات از 35 نفر مثبت داریم، بیش از 100 نفر هم مشکوک که اونا در قرنطین به سر میوردن. بعدش میره شفاخانه را زدن، در و دیوار شکستاندن و تمام مریضا بر آمدن و آتش زدن. بعد از او آتش سوزی از اونجا شروع شد و بسیار به یک آتش سوزی بزرگ تبدیل شد که تقریبا 60% کمپ همون شد این آتش زدن.
در میان این 35 نفر آیا پناهجویان افغان هم هستن؟
در اول فقط یک سومالیایی قرار گزارشات که از آتین آمده بود، اونا مبتلا به ویروس کرونا بودن. بعدش هم دو نفری که را انتقال داده بود تا کلینیک، همون دو نفر را قرنطین ساخته بود و بعد از این یا خواستن که دو نفر سمپل بگیرن. از بین 500 تست از این 4 نفر ما بازم مثبت داشتیم که 3 سومالیایی بود، یک نفر هم از کانگو بود. در این 5 نفر اول ما افغان نداشتیم، ولی بعدش که 35 نفر شد دیگه ما معلومات دقیق نیست. افغان هم زیاد بودن به خاطر قرنطین ساخته بود و برده بود، افغان هم در بینشان بود، ولی از تست مثبت از این دقیق خبر نداریم.
آیا می دانید که به چی تعداد از پناهجویان افغان در کمپ موریا شب و روز را سپری می کنند؟
12,500 تا 13,000 مهاجر در جزیره لیسبوس کمپ موریا بودند، کمپی که برای 3,000 نفر ساخته شده. بالاتر از 70% نفوسی در کمپ زندگی می کنند افغان ها هستند، یعنی امکان داره که 9,000 تا 10,000 از افغان باشند.
پس از وقوع آتش سوزی آیا سازمان های حقوق بشر و مؤسسات خیریه برای کمک با پناهجویان اقدام کردن؟
نه، فقط کلینیک هایی که داشتیم اونا هم همش توقف کردن، متوقف شد. هیچ نوع خدمات سی ما نداشتیم. کارمندای حقوق بشر هم هیچ کسی ما ندیدیم، با ما هیچ کسی همکاری هم نکرد.
سردار همت اشرفی یک پناهجوی افغان بود که در مورد آتش سوزی در کمپ موریای جزیره لسباس یونان خبر میداد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
هیئت ولسی جرگه که در مورد ادعاهای فساد در ساخت دیوار سفارت افغانستان در امریکا تحقیق می کند، گفته که ساخت یک دیوار به مصرف نزدیک به 2 میلیون دلار قابل پذیرش نیست. جاوید صافی که در رأس یک هیئت از سوی ولسی جرگه به این منظور به ایالات متحده فرستاده شده میگوید موادی که در ساخت دیوار سفارت از آن استفاده شده بهای آن در بازار بالا نیست. آقای صافی همچنان میگوید که سفیر افغانستان در واشنگتن در زمینه بررسی این موضوع همکاری درست نکرده. نسیم شفق در این مورد از کابل گزارش میدهد.
هیئت فرستاده شده ولسی جرگه به امریکا میگوید مواد ساختمانی که در ساخت دیوار سفارت افغانستان در واشنگتن به کار رفته در بازار به آسانی قابل دریافت است و بهای آن بالا نیست. جاوید صافی یک عضو ولسی جرگه که ریاست هیئت بررسی کننده را بر عهده دارد میگوید که ساخت یک دیوار سفارت به مصرف نزدیک به 2 میلیون دلار پذیرفتنی نیست.
دغه دیوال چې 2 متر لوړوالی لري او د کیفیت
او میگوید این دیوار 2 متر ارتفاع دارد. در آن خشت عادی که در امریکا به آسانی خریداری می شود با کانکریت کار شده است. از موادی که ارزش تاریخی داشته باشد یا بهای آن نسبت به مواد عادی بالا باشد در آن کار گرفته نشده است. آقای صافی رویا رحمانی سفیر افغانستان در واشنگتن را به عدم همکاری متهم می کند و می گوید پس از وارد شدن فشار اجازه داد که بررسی ها انجام شود. تلاش کردیم در این مورد با سفارت افغانستان در واشنگتن گفتگو کنیم، اما مسئولان با تماس های مکرر در این مورد پاسخ ندادند. این عضو ولیسی جرگه می گوید که 26 پرسش فنی در مورد ساخت دیوار سفارت افغانستان در واشنگتن مطرح شد که شماری از این سوال ها به گونه شفاهی پاسخ داده شده است. وزارت خارجه افغانستان پیش از این وجود فساد در ساخت دیوار سفارت این کشور در امریکا را رد کرده و گفته که حاضر است در این مورد اسناد ارائه کند. این وزارت به تازگی گفته که این موضوع را برای بررسی بیشتر به لوی سارنوالی فرستاده است، اما لوی سارنوالی در این مورد پاسخ نمی گوید. پیش از این گزارش های پخش شد که سفارت افغانستان در امریکا بیش از 1,800,000 دلار را هزینه ساخت یک دیوار به طول 70 متر کرده است. در گزارش ها همچنین آمده که یک شرکت آماده بود تا این دیوار را در بدل 88,000 دلار بسازد. در همین حال ناصر تیموری محقق سازمان شفافیت افغانستان میگوید که حکومت این کشور زمینه بررسی را برای نهادهای مستقل در این زمینه فراهم نکرده است.
در کل آنچه که ما میدانیم این هست که حکومت افغانستان آماده نیست که زمینه را برای نظارت و بررسی توی نهادهای مستقل تامین بکنه و در مواردی که اینو بررسی ها شده ما میبینیم که پرونده‌هایی که در لوی سارنوالی آمده این پرونده‌ها پیگیری نمیشه.
اما حکومت افغانستان همواره مبارزه با فساد را از اولویت‌های کاریش خوانده و از همکاری تمام نهادها در این زمینه استقبال کرده است.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
دانشمندان میگویند تولید بیش از حد کربن دای اکساید در جهان تاثیر مستقیم بر اقلیم زمین داشته و نشانه های آن را می توان در تغییرات جدی در آب و هوا مشاهده کرد. با گفته آنها با افزایش گازهای گلخانه‌ای امکان گرم شدن بیشتر هوا و آفتهای طبیعی در حال افزایش است. زرغونه منگل موضوع را دنبال کرد.
دانشمندان می گویند امسال نشانه های زیادی از تغییرات اقلیمی را مشاهده می کنند. در گزارش آژانس خبری رویترز در این مورد آمده که کره زمین به شکل خطرناک علامه های تغییر را از خود تبرز می دهد. در چند هفته اخیر جنگل سوزی های شدید در بعضی کشورهای جهان رخ داده، قاره افریقا صحنه از باران های شدید بوده و آب و هوا در تابستان امسال از کالیفرنیا تا سایبریا به شکل بی سابقه گرم بوده است. ساینسدانان می گویند تغییرات اقلیمی را می توان در تغییرات آب و هوا مشاهده کرد. به گفته آنها با افزایش گازهای مضر گلخانه‌ای امکان گرم شدن بیشتر هوا و آفات طبیعی در آله افزایش می باشد. سونیا سانیورانتا محقق پوانتون ATH شهر زوریخ در سوئیس با آژانس خبری رویترز گفته که حال علایم در اقلیم جهان دیده می شود که بدون مداخله انسان ها موجود نمی بودند. دانشمندان از دیر به این طرف هشدار چنین تغییرات را می دادند، ولی به طور خاص گفته نشده بود که تغییرات اقلیمی چنین موجی از گرمی هوا را در بر داشته باشد. حال این تفکر تغییر کرده و ساینسدانان به وضاحت می گویند تغییرات در آب و هوا نتیجه مستقیم تغییرات اقلیمی است. ساینسدانان این را هم گفتند که اگر مردم جهان به این اندازه کربن دای اکساید تولید نمی کردند، اقلیم جهان تا این حد دگرگون نمی شد. آنها حال هشدار می دهند که تولید بیش از حد کربن دای اکساید تأثیر مستقیم بر اقلیم زمین داشته و از اثر آن تابستان امسال در سایبریا به طور بی‌نظیر گرم است و در روسیه نیز از اثر گرمی هوا جنگلزارهای وسیع سوخته و به حیات وحش تلفات زیاد وارد شده است.
شنوندگان گرامی، در همینجا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس و همکار تخنیکی تایر روشان از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.